سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه افق و برنامه به افق سحر سلام عرض می‌کنم. 29مین سحر ماه مبارک رمضان هم از راه رسید و تقریبا یک روز فقط تا پایان ماه مبارک رمضان زمان باقی مونده. خواجه پناهیان، ما در این برنامه به لطف صحبت‌های شما بحث در مورد تفکر و تعقل در ادعیه رو صحبت کردیم و ارائه دادیم به مخاطبین عزیز. بحث جمع‌بندی رو اگر مطرح بفرمایید، اگر احیانا نکته‌ای مونده یا از مباحث گذشته قرار هست نکته‌ای جمع‌بندی بشه، ما در خدمت شما هستیم در این برنامه آخری که با موضوع دعا در خدمت بینندگان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً بحث درباره اندیشیدن در مقام دعا به این سهولت به پایان نمیرسه، از ابعاد مختلف قابل بررسیه. در یک جمع‌بندی مختصر معلوم شد که متون این که از ادعیه به ما رسیده از اولیاء خدا، این متون اولا گزاره های عاطفی و عاشقانه غالبا نیستن. یعنی خود این متون وقتی شما نگاه میکنید بسیار جدی، بسیار دقیق، بسیار عقلانی طراحی شدن و اونجوری که از دور فکر میشه که متون ادعیه عشق بازی با خدا، صریحا که به هیچ وجه اینطور نیستن. بسیار نادر یه جاهایی بحث عاطفه و عشق و اینها مطرح بشه. اولیاء خدا فرمودن که عبادتشون عاشقانه و شاکرانه است، تاجرانه و خائفانه، به صورتی که در میان معمولا ما عوام جاریه نیست. منتها خودشون در مقام دعا که قرار میگیرن به دلیل رعایت ادب در محضر پروردگار عالم معمولا عاشقانه حرف نمیزنن، معمولا از جهنم صحبت میکنن، معمولا طلب مغفرت میکنن، معمولا کاستی های خودشون رو ذکر میکنن. پس عبارات ادعیه غالبا عبارات عاشقانه و عاطفی نیستن و از سر ادب و تواضع عباراتی بسیار عاقلانه، حد اقلی و مؤدبانه هستن و متواضعانه. ما این رو باید در نظر بگیریم. با اینکه با ادعیه باید گریه کرد، ولی یادمون باشه این عبارت‌های عاطفی نیستن که ما رو تحریک احساس بکنن به معنای عاطفی کلمه.
اگر هم قرار گریه بکنیم باید اول فهمشون بکنیم و درک.
بله. بعد از اینکه عرض شد این عبارات معمولا عبارات غیر عاطفی و به شدت عاقلانه هستن و حتی متواضعانه و حد اقلی هستن، به حد اقلها میفرزن، به همین دلیل بیشتر سراغ دوزخ و مغفرت و اینها اولیاء خدا رفتن در ادعیه. ما وقتی که میخواییم ارتباط برقرار کنیم، ما باید چند مرحله رو طی بکنیم. یکی این که آگاهی داشته باشیم. آگاهی های کلی لازمه تا انسان حال دعا پیدا بکنه. آگاهی از این که دعای ما در عالم تأثیر داره، باید بدونیم اینو. خداوند متعال چگونه دعای انسان رو مستجاب میکنه و بهش بها میده. به هر صورت آگاهی از این که چرا باید دعای ما بیشتر در جهات معنوی باشه. آگاهی هایی باید داشته باشیم، آگاهی از آداب دعا که قبل از این که چیزی رو درخواست بکنی باید تشکر کنی. پس متون ادعیه بسیار عاقلانه طراحی شدن، ما عالمانه باید سراغ دعا بریم. اولش یه سری آگاهی های کلیه که باید داشته باشیم، بعد دارم جنبندی عرض میکنم از مباحث گذشته که هر کدوم از این نکات رو هم کم بهش برداختیم. البته بعد باید آگاهی از متن دعا داشته باشیم، بدونیم اینجا چی فرمودن. یکی از جلسات بود که ذکر شد متن دعا مثل اون فیلمنامه‌ای که شما قبل از اینکه بخوای اون فیلمنامه رو بازی کنی به عنوان یک مثلا کنشگر اون رو نقش رو ایفا کنی، بخون یه بار اون رو قبلا
نقش تو یاد
اینجا دیگه. چه حسی باید پیدا بکنی؟ پس ما هم آگاهی کلی میخوایم، هم آگاهی از متن دعا، بفهمیم اینجا چی دارن میگن. مرحله سوم این است که تفکر بکنیم هنگام دعا. هنگام دعا باید تفکر کرد. ابی نداره این تفکر به سرعت انجام بگیره بعد از اینکه آدم مهارتی پیدا کرد، ولی اشک گران قیمت انسان با اندیشه همیشه همراهه و اشک باید نتیجه اندیشه های فراوان انسان در حقایق عالم و در عبارات و معانی عمیق عباراتی باشه که در ادعیه به ما رسیده. این یک جنبندی مختصر. اما حالا درباره چی بیاندیشیم؟ موضوعات مختلفی هستن که ما فقط با اندیشیدن با اونها ارتباط عمیقی برقرار میکنیم. مثلا به جاودانگی آخرت ما باید به شدت بیاندیشیم. درباره جاودانگی آخرت جز با اندیشه نمیشه به عمق عظمتش پی برد. ولی یک کلمه آگاهیش مختصره دیگه، ما اونجا دیگه نمیمیریم، همیشه هستیم. خب چرا تو ما تأثیر نمیذاره در حالی که اینقدر خلود برای انسان اهمیت داره که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام با فریب خلود از بهشت خارج شدن. یعنی کسی تو بهشت باشه دیگه چه انگیزه‌ای داره برای گناه کردن؟ چه انگیزه‌ای داره برای معصیت کردن؟ اونم حضرت آدم و حوا که دیگه اصلا محیط اجتماعی هم بینشون یعنی اطرافشون نیست. چه انگیزه این میشه این انسان بزرگ و شریف رو در بهشت خدا از بهشت خارج کرد؟ هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. حرف ابلیس این بود، میخوای تو رو به درخت جاودانگی دلالت کنم و اون رو با جاودانگی فریب داد. اینقدر هوس جاودانگی در انسان سنگینه، و ما چرا هیچ حسی در ارتباط با جاودانگی عالم آخرت پیدا نمی کنیم؟ آقا شما وقتی بری آخرت مقامت اندک باشه، جاودانه در اون مقام اندک میمونی یا اگه مقامت بالا باشه جاودانه در اون مقام بالا میمونی؟ فکری برای مقام خودت در رضوان الهی بکن. فرمود امام صادق علیه السلام فتنافسوا فی الدرجات، فکر مقاماتون اونجا باشید. آدم ها اینجا توی محلی زندگی میکنن، یه مقدار محرومیت داره، میگه انشالله پولم برسه برم یه محل بهتر زندگی کنم. دیگه تو بهشت شما نمیتونی جاتو تغییر بدی. جنتا ارضها السماوات والارض، بهشت آسمان ها رو نگاه کنید، میلیاردها سال نوری بین ستاره ها فاصله است، زمین بهشت اینقدره. و شما کدوم طبقه هستی؟ بعد جاودانه تو اون سطح میمونی یا؟ خب این باید خیلی ما رو متأثر کنه، خیلی باید فکر کنیم تا به اینجا برسیم. با تحریک احساسات عاطفی که ما باهاش آشنا هستیم، عشق انسان در این باره جاری نمیشه. یعنی جنس دیگه است، ما باهاش انس نداریم. بله ما برای مردن و نمردن و تنهایی و اینها و مثلا اینجور غمهایی که تجربه کردیم میتونیم متأثر بشیم. برای اینکه انسان عشق بریزه برای عظمت صحرای محشر خیلی نیاز داره به فکر کردن. پس ما باید فکر کنیم درباره چه موضوعاتی. موضوعات بسیار متنوعی هستن که ما با ادعیه باید بیاندیشیم، به حدی که در یک جنبندی میخوام عرض بکنم من نمیدونم با دعا باید گریه کرد یا باید فکر کرد. این عبارت رو به این دلیل به کار میبرم که از بس فکر لازم داره دعا، و مؤمنین وقتی که میخوام برن جلسه دعا به حال خودشون نگاه نکنن. آقا من حال گریه ندارم نمیشم. خب نداشته، حال فکر کردن که داری. گاهی از اوقات من به دوستان خودم تو اینجور جلسات میگفتم که خوش به حال اونایی که گریهشون نمیاد، میتونن چند دقیقه فکر کنن. گاهی اون فکرها بیشتر از اون عشقها قیمت داره. البته عشق در اثر اندیشه هم قیمتش طبیعتا بالاست و انگار اندیشه رو به ثمر نشونده. پس ما جلسات دعا رو وقتی در نظر میگیریم به یاد متفکرین بیفتیم. حال دعا داشتن، خصوصا این ادعیه اولیاء خدا رو خوندن، یعنی این که من حالشو دارم درباره این چیزا فکر کنم. حالا این لحظات پایانی ماه مبارک رمضان من بینندگان عزیز رو دعوت میکنم به اندیشیدن درباره مغفرت خدا. خدای ما رو ببخش، ما خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم. یک بار دیگه در این باره صحبت کردیم که چه اندیشه ای برای طلب مغفرت و استغفار نیاز هست.
بله.
حالا اینجا با یک متن دعا من دعوت میکنم به یک استغفاری از جانب امام سجاد علیه السلام در دعای 16 صحیفه سجادیه. این چقدر با مسئله استغفار عمیق برخورد میکنن. ما این رو بخونیم، مفاتیح رو، البته این دعا در صحیفه سجادیه است، ببندیم بشینیم همجوری فکر کنیم رو به قبله چی داره میگه امام سجاد علیه السلام. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینیه، ای خدای من اگر انقدر گریه کنم تا مژه هام فرو بریزه در اثر گریه کردن. و انتحبت حتی ینقطع صوتی، انقدر ناله بزنم که دیگه صدام قطع بشه. و قمت لک حتی تتنشر قدمای، و در مقابل تو بایستم در عبادت حتی تا پاهم ورم بکنه. و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، اینقدر رکوع بکنم که کمرم بشکنه در اثر شدت رکوع و طولانی بودن رکوع. و سجدت لک حتی تتفقا حدقتای، و سجدت لک حتی تتفقا حدقتای، این چشمای من، حدقای چشمم بیفته بیرون از بس در واقع سجده بکنم. و اکل تو تراب الارض طول عمری، خاک زمین رو بخورم، یعنی غذای درست حسابی نخورم. و شرب تو ما از رماد آخر دهری، جز آب آلوده گلالود نخورم تا آخر عمرم. خب چرا این کارو بکنم؟ اگر من توی همچین وضعی تا آخر عمرم بمونم و اینقدر ذکر تو رو بگم که دیگه زبانم از کار بیفته. و ذکر تو کفی خلال ذالکه حتی یکل لسانی، یعنی وسط این همه رنج هی هم به ذکر تو باشم تا زبانم از کار بیفته. ثم لم ارفع طرفی الی آفاق السما استحیاء منک، سپس به خاطر خجالت کشیدن از تو هیچ وقت در تمام طول عمرم سرم رو بالا نکنم. اگر یه همچین وضعی داشته باشم همه عمر، مستوجبت به ذالک محو سیئت من سیئاتی، من مستحق بخشش یه گناه از گناهانم نخواهم شد. آقا امام سجاد علیه السلام دارن به مبالغه سخن میگن یا واقعیت همینه؟ کی آدم مستحق میشه که نه دیگه تو شایستشی که ببخشه خدا تو رو؟ دیگه امام سجاد علیه السلام چجوری باید داره ما توضیح بدن؟ ایشون امام هستن، هوای نفس که سخن نمیگن، احساساتی نمیشن به معنای اینکه خارج از عقل و اندیشه سخن بگن. واقعا دستگاه ربوبی همین جوریه.
به این معنی که همینقدر سخت پذیرفته میشه؟
نه اینکه سخت پذیرفته میشه، خدا ممکنه راحت طلب مغفرت ما رو پاسخ بده، ما مستحق نیستیم خدا پاسخ میده. من این همه زجر بکشم مستحق عفو یک گناه از گناهانم نخواهم شد. یعنی دستگاه ربوبی، بارگاه پروردگار عالم، خیلی عظمتش بالاتر از این حرف هاست. من چرا اصلا این خطا رو کردم؟ بعد میفرماید که و این کنت تغفر لی هین استوجب مغفرتک و تعفو عنی هین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق. حالا شما اگه منو ببخشی، درسته، منو مستحق بدونی، واجب نبوده این کارو بکنی، شما از فضلت این کارو کردی، من واقعا شایستگیشو ندارم. و بعد ادامه میدن این کلمات رو. ببینید اینجا مخصوصا دعاهایی که تو صحیفه سجادیه هست که برخی از اون دعاها رو، برخی از دعاهای امام سجاد علیه السلام رو توی مفاتیح البته ما داریم. البته گفته میشه صحیفه سجادیه کاملش نیست، این صحیفه سجادیه مشهور برخی از دعاها رو نداره، بر اساس نسخه ایست. شاید صحیفه سجادیه آنی باشد که همه دعاها درش قرار گرفته باشه، که حالا به هر حال دعاهای زیادی از امام سجاد علیه السلام به ما نقل شده. این دعاها خصوصا دعا به زبان امام سجاد علیه السلام که یه شب عرض شد تفصیلی تر از دعا به زبان دیگر امامان معصوم علیه السلام هست و مثلا دعاهای امیرالمومنین علیه السلام مختصرتر عبارتها، اینجا به تفصیل بیان می‌دارد معارف رو، ما رو وادار می‌کنه به فکر کردن، چیزایی که باید امروز فکر کنیم، بدون فکر اونا به دست نمیان. در مورد عظمت خدا و اینکه ما مستحق عفو نیستیم باید فکر کنیم. بعضی ها عفو الهی رو خیلی سهل میگیرن، اینا آدم های امیدواری نیستن، بعضی هاشون آدم هایی هستن که معرفت اندکی دارن به کائنات. علامتش چیه؟ آقا من فکر میکنم خدا میبخشه، خب میخوام ببینم این امیده یا بیمعرفتی. مثلا یک کسی میگه آقا من یه موشک ماهواره بر درست میکنم، امید دارم تا آخر ماه به اینجا برسم. آقا شما چی خوندی؟ مثلا علوم انسانی خوندم. خب آخر چجوری میخوای موشک درست؟ نه من خیلی دارم امیدواره. این خوشبینی خب خیلی بیمنطقه، آقا چجوری آخه؟ بعضی اینجوری امیدوارن. در روایت به این امید میفرماید امید کاذب. خب امید کاذب خوب نیست. من از کجا بفهمم یه نفر امید داره به عفو خدا، امید کاذب داره یا امید صادق داره؟ اگر امید صادق داشته باشه ولی معرفت داشته باشه این کار چقدر سخته، این فرد حتما عاشق خدا خواهد بود. چرا؟ چون میگه خدا تو خیلی مهربونی و خیلی آب میشه مثل شمع در وصف مهربانی خدا. خدا من میدونم نمیشه بخشید، منو نمیشه ببخشید، من اینو میفهمم، معرفتشو دارم، ولی تو خیلی کریم، اینم معرفتشو دارم. در یک عبارتی از دعا هست گویا در دعای ابو حمزه سومالی هست، خدایا وقتی که من گناهای خودمو میبینم فزعتو، دارم نابود میشم، ولی وقتی که کرم تو رو میبینم طمع میکنم. درسته؟
بله.
خب در این ایام و لحظه های آخر ماه مبارک رمضان به خودمون امید کاذب ندیم. نه اینا چیزی نیست که خدا راحت میتونه ببخشه، بله خدا بزرگه، خدا خیلی کارهای بزرگ میتونه بکنه، مثلا حتی میتونه منم ببخشه. خدا کریمه، انقدر کریمه کسی رو که قطعا به هیچ وجه نمیشه بخشید که من باشم میتونه ببخشه. آدم با امید باید درست برخورد کنه و این بازم تفکر میخواد. آدم خوب فکر نکنه به عمق این معانی پی نمیبره. خدا انشالله ما رو از اندیشیدن در دعا، در عبادت جدا نکنه و به ما توفیق اندیشیدن بده. چرا فهمیدن سحر بلنشین برای عبادت؟ که امیدوارم این سحرها بعد از ماه رمضان بمونه برای ما، برای اینکه خوب بتونیم فکر کنیم. در یک کلمه باید گفت سحر اگر بهترین لحظه مناجاته، سحر بهترین لحظه تفکرم هست. در یک عبارت باید گفت که دعا و مناجات و اشک و سوز و آه نتیجه اندیشه است. اندیشه خودمون رو با دعا تنظیم کنیم و برنامه دعا رو، متن دعا رو، متن تفکر خودمون قرار بدیم، وقت ببینید چه حال خوبی پیدا خواهیم کرد.
همینطور، خیلی متشکرم، ممنونم. تقریبا یک خلاصه ای از مباحثی که در شبهای گذشته و در سحرهای گذشته مطرح شد اتفاق افتاد. حاجه پناهیان، آخرین شبی است که در مورد دعا داریم صحبت میکنیم، سفارش پایانی و سخن نهاییتون.
دعا ابراز نیاز و گرفتن حاجت نیست، این 1% دعاست. اصلا شما حاجتتون هم در خونه خدا ذکر نکنید، خدا خودش حاجت رو میدونه و وقتی ما رو ببخشه خود به خود حاجتمون هم میده و وقتی به خدا مقرب میشیم بسیاری از حاجتهای ما برطرف خواهد شد، مشکلاتمون برطرف خواهد شد. دعا 99% ممیز 99%ش گفتگوی با خداست، مناجات با پروردگاره و این خودش نیاز بزرگ بشره. همونجوری که یک کودکی به آغوش پدر مادر خودش نیاز داره، هیچ وقت هم در مورد دلیلش فکر نمی کنه، میگه فقط بابا مامان شما اینجا باشید من اینجا باشم. توی مهمونی دستشو میگذاره رو پای بابا، مثلا پیش بابا میره یه بازی میکنه برمیگرده و همین بچه‌ای که داره بازی میکنه یه لحظه پدر مادرش نباشن دیگه پریشانه، نمیتونه بازیشو بکنه. میگه شما اینجا باش، من به مشغول بودن من نگاه نکن، باید اینجا باشی، همینجا باش، من یه کمی سرگرم میشم. دعا پیوند ما با پروردگار عالم و انرژی گرفتن ما از خدا، روح گرفتن و ریحان گرفتن از پروردگار عالم، بوی ما رو خوشبو میکنه. به دعا به عنوان یک نیاز ضروری نگاه بکنیم، به اصلش و متن ادعیه رو بگذاریم جلوی خودمون ما رو بالا ببره، نه اینکه بگیم من چی احتیاج دارم، آها برای فلان احتیاجم برم دعا بخونم. در روایات هست صریحا فرمودن وقتی بنده ای حاجتی داره میبره در خونه خدا، خدا میفرماید فرشتگان من او قبلا بدون حاجت اومده با ما حرف بزنه دعا بخونه یا نه؟ اگه بگن نه قبلا نیومده، این همه حاجت پیدا میکنه میاد، فقط دعای بندمو جواب نده. ولی بگن که نه ایشون همیشه میاد دعا میکنه، حالا این حاجت بلا فاصله جواب بدی، انشاءالله که باب دعا برای ما باز بشه و بتونیم با دعا خیلی عمیق‌تر از صرف یه حاجت گرفتن برخورد کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکر، ممنونم از آقای پناهیان با بحث شیرینشون در برنامه این سحر ماه مبارک رمضان.